أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله أبدا نبينا عليه السلام. وإياك ومشاورة النساء، فإن رعيهن إلى عفن وعزمهن إلى وحن. بجود مبارك أمير المؤمنين سلام الله عليه، در بخش پایانی وصایای الهی خود به حضرت امام حسن مجتبی در عبارتهای مهمی که در این حال مناقشه برانگیز هم هست، افقهای مهمی را پیش روی آن حضرت و همه فرزندان معنوی خودشون باز کردند و فرمودند و ایاک و مشاورت النساء. پسر جانم، از مشورت با بانوان پرهیز و اجتناب کن. علت این پرهیزم اینه که رأی اونها به سرعت سست میشه و تصمیمات اونها هم معمولا پایدار نیست. البته طی سالیان بلندی که از عمر بنده سفری شده، پیوسته در مجالس و محافل دینی و مجامع مختلف از ناحیه موافق و مخالف، وقتی با این جنس عبارتهای صادری از طرف پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و ائمه اهل بیت علیهم صلوات الله برخورد میشه، معمولا هر فرد و جمعیتی منطبق با ادراکات خود از کلمات ذوات مقدسه معصومین تحلیل و تفسیر و آرا و نظراتی رو ارائه کردن. نگاه برخی متعبدانه است و در مقام تسلیم در قبال قول و امر امام معصوم بدون هیچ درک و دریافت و تحلیل مناسبی اون رو میپذیرن و هیچ اما و اگری رو هم شایسته و روا نمیدونن. برخی هم با توجه به شرایط و اقتضاعات زمانی و گستره مخاطبین پرسشگر، با اتکای به بعضی از شؤون علوم و حدیث، در مقام تکذیب و نفی انتساب این خبر به امیرالمؤمنین بر اومده، مثلا صورت مسئله رو به طور کلی پاک کرده. گروهی هم بدون این که از کلام امام و حکمت‌های روشن و پنهانی که در اطراف و اعماق فرمایش امیرالمؤمنین وجود داره هم فهم درستی پیدا نکردن و با اتکای به همون فهم سبک و نادرست خودشون به القاء شبهه و انتشار حرفهای سست اما عامه پسند احتمال کردن. معمولا فضای مجازی پر است از این جنس رفتارها و از این نوع موضع‌گیری‌ها. امام حق امام حکمته و شکافتن و فهم سخنان حکیمانه او علاوه بر اخلاص و صداقت نیازمند دانش و علم عمیق و تلاش هدفدار علمی است تا انسان بتوانه از اقیانوس وجود امام صدفهای گرانبها رو استخراج بکنه. به طور حتم هر کسی با مقدار کمی از دانسته ها و یافته های درست و غلط نمیتونه به حقیقت هدایت امام دسترسی پیدا بکنه. باید تلاش کرد، باید به علوم متعددی احاطه پیدا کرد که به وسیله اونها و در سایه هدایتی که خود امام علیه السلام می‌فرماید انسان بتونه حقایق باطنی کلام امام رو درک بکنه، در زندگی به کار ببنده و به طرف سعادت حرکت بکنه. امام فرمود و ایاکه و مشاورت النساء، پسر جان از مشاورت با بانوان بپرهیز و اجتناب کن. و ان رأیهن الى افن و عزمهن الى وهن. ظاهر مطلب اینه که نباید بانوان رو به طور مطلق مورد مشورت قرار داد. چرا؟ برای اینکه آرا و نظرات خانم ها اولا سست و ناپخته است و ثانیا ناپایدار و غیر استواره. تو این مجموعه گفتگویی که در اطراف این موضوع و احادیث و مشابهش خواهیم داشت، نه شما نگاهتون به یک کیز خاص باشه که بگید مثلا یه زن خیلی عالم دانشمند فاضله، یا اینکه نه برعکسش، بله ما دیدیم فلان کس فلان خانم همین رأی خام داره، ناپخته حرف میزنه، نسنجیده حرف میزنه. اینا کلا هر دو موضوعشو کنار بگذارید، در یک فضای پژوهشی و در یک فضای عمومی در این حال به این موضوع نگاه بکنیم. چون ما هم در کتاب شریف نهج البلاغه هم در روایات و اخبار از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت از این جنس عبارت ها مشاهده میکنیم و وجود داره، که یکیش هم سخن امیرالمومنین است که مرحوم سید رضی در خطبه 80 نهج البلاغه از امیرالمومنین روایت کرده، که من این رو دستمایه مقدمه ای برای پرداختن به عبارت های امیرالمومنین در نامه 31 قرار میدم. در خطبه 80 از امیرالمومنین اینطور روایت شده که اون حضرت در یکی از خطبه ها و در اجتماع مردم فرمود معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ و نواقص العقول. جلسه جلسه رسمیه، جلسه حکومتیه، افرادی که در اون جمعیت حاضر هستند علاوه بر قاطبه مردم که برای جماعت اومدن، شخصیت‌های معتبر و اثرگذار جامعه، خواص جامعه حضور دارن، و بیان امام هم یک بیان جدی است و قابل تأمل. امام می‌فرماید مردم، زنان در ایمان و در برخورداری از بهره دنیا و عقل ناقص هستن. فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيزهن. نقص ایمانی اونا اینه که در ایام خاصی از عمر خودشون از نماز و روزه برکنارن. و اما نقصان و عقولهن فشهادت و امرأتین کشهادت رجل الواحد. علت نقص در عقل اونها هم اینه که شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابری میکنه. و اما نقصان حضورهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال. این که در حظ و بهرمندی و برخورداری از دنیا اینا نقصان دارن، برای این که ارث زن یک دوم ارث مرده. فتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن على حذر. از زنان بد و شرور اجتناب کنید و مراقب زنان و خوبشون هم باشید. ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، و از اونها اطاعت نکنید تا در انجام منکرات طمع نکنن. اجازه بفرمایید قبل از تحلیل کلماتی که منصوب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه است به عنوان یک مقدمه واجب، چند جمله ای رو در رابطه با نگاه قرآن به زن و مرد عرض بکنم. این همه تحلیل ها، همه عبارت ها و همه موضع گیری ها باید در سایه قرآن و در پناه قرآن باشه. از نظر پیروان مکتب اهل بیت کتاب صحیح فقط قرآنه، برعکس اون چه که در متون مقدس مربوط به سایر ادیان توحیدی و مکاتب بشر ساخته وجود داره، شارع مقدس اسلام با صراحت و با قاطعیت زن و مرد رو در هویت انسانی واحد و دو جزء غیر قابل تفکیک دونسته. و در آیه 13 سوره مبارک حجرات خداوند متعال فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. صریح بیان الهی اینه که شما رو از یک مرد و زن آفریدیم، گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم تا همدیگر رو بشناسید و با هماهنگی و همدلی زندگی هماهنگ داشته باشید و معیار ارزیابی و ارزش‌گذاری بین شما هم تقواست. اون که با تقوا تره به خدا نزدیک تره، اون که با تقوا تره مورد احترام و اکرام ذات اقدس پروردگاره. لذا معیار تفاوت زن و مرد تقواست و زن و مرد دو جنس مکمل و تفکیک ناپذیر برای تداوم زاد و ولد و تداوم حیات انسان بر این کره خاکی هستند و هیچ کدام جدای از دیگری نمیتواند حیات و بقا پیدا بکنه. اگر شما یکیشو بردارید اساس حیات در روی کره زمین جمع خواهد شد. آیه 35 سوره مبارکه احزاب زن و مرد رو در کسب ارزش‌های الهی و صفات عالی انسانی در یه ترازو قرار داده بدون هیچ نوع فاصله ای. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. دقیقا شونه به شونه هم دیگه مرد و زن در حال حرکت برای جمع آوری فضائل و ارزش‌های الهی و انسانی هستند. بعد فرمود اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. خداوند متعال برای هر دوی اینها اجر و مغفرت بزرگی رو فراهم کرده و این مغفرت و پاداش بزرگ الهی انحصارا متوقف به عمل اونهاست، نه ادعاهای اونها، نه جنسیت اونها. در آیه 195 سوره مبارکه آل عمران هم تصریح فرموده فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خداوند مردم رو اینگونه اجابت کرد و فرمود که من عمل هیچ یک از عمل کنندگان شما رو اعم از مرد و زن ضایع نخواهم کرد. پس نگاه قرآن به زن و مرد در چهارچوب مقام و موقعیت انسانی اونها شکل گرفته و به طور طبیعی و عقلانی نگاه و اعتقاد یک انسان مؤمن به جایگاه و موقعیت زن و مرد باید در سایه تعالیم قرآن شکل بگیره و از اونجایی که حضرت خاتم انبیاء الهی و اوصیاء والا مقام او ائمه عصمت و طهارت اسلام حقیقت تابناک وحی الهی هستند، به طور قطع و یقین در قول و عمل حضرات معصومین هیچ مغایرتی با کتاب خدا نباید وجود داشته باشه. این اصل حتمیه، قبول؟ ما اگر این باور رو در خودمون ایجاد بکنیم به یک نتیجه میرسیم و اون نتیجه اینه که هر نقل قولی از سوی ذوات مقدسه معصومین که در تعارض با کتاب خدا باشه محل اعتنا و اتکای پیروان مکتب اهل بیت نمیتوند باشه و نیست. خود ائمه اهل بیت و پیغمبر اکرم همین مسائل رو میدیدن و برای این موضوع ها و این روزگاران نسخه دادن. محمد ابن یعقوب کلینی در جلد اول کافی صفحه 69 از رسول اکرم اسلام روایت کرده که فرمود آنچه از جانب من به شما رسید و موافق قرآن بود آن را من گفتم و آنچه که به شما رسید و مخالف قرآن بود من نگفتم. در صفحه 62 همین کتاب شریف از امام صادق روایت شد که در زمان خود پیغمبر اکرم به اون حضرت دروغ میبستند. تا کجا؟ تا اونجایی که رسول خدا مجبور شد در اجتماع مردم حاضر شد، بر فراز منبر قرار گرفت و فرمود مردم دروغ پردازان به من فراوان شدند. من تعمد علی کذبا فلیتبوع مقعده من النار، هر کسی که تعمدن به من دروغ ببنده جایگاهش در آتش جهنم و غضب الهی است. شیخ ابوالفتوح رازی در جلد سوم تفسیر خودی صفحه 59 از رسول خدا روایت کرده هنگامی که حدیثی از من برای شما نقل میکنن اون رو بر کتاب خدا و حجت عقلی خودتون عرضه کنید، اگر موافق آن دو بود بپذیرید وگرنه به دیوار بکوبید. لذا معلوم میشه یک پیرو واقعی دین و اندیشمند آزاده و پژوهشگر منصف دینی با پیروی عقلی که در سایه دل آباد و تعالیم الهی پرورش پیدا کرده به راحتی میتونه حقایق کلام معصوم رو به دست بیاره، نه هر چیزی که از انسان بیرون بیاد به اسم عقل روش میگذاره. عقل تربیت شده، عقل عمل آمده، تعقل در سایه دین و دل آباد. از ویژگی های یگانه و ممتاز مکتب اهل بیت اینه که در میان پیروانش این حریت و آزادگی رو به وجود میاره تا بدون نیاز به تعصب و جاهلیت و تسلب و جمود فکری حق رو از باطل و سره رو از ناسره تشخیص بده و با پای اعتقاد بر صراط و مستقیم بمونه، نه اینکه چون پدرمون بوده، چون مادرمون بوده، چون دین ما اینه ما وایستادیم. برای همه اعتقادات خودش بیانیه محکم داره. برگردیم به موضوع. همونطور که عرض کردم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ و نواقص العقول، و بعد هم به عنوان دلایل نقص در ایمان و حظ و عقل مواردی رو بیان فرموده که هر کدوم از اونها در این جلسه به ترتیب مورد شرح و توضیح قرار میگیره. اول فرمود فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاه والصيام في ايام حيضهن. نقص ایمان زن، نقصان در نماز و صیام اونها در روزهایی از ایام و عمرشون در طی ماها و سالها است. ایمان و ارزش‌های ایمانی از جمله اصلی ترین مبانی هویتی انسانه و برای انسان‌های مؤمن چیزی با اهمیت‌تر از حفظ ایمان و برخوردار شدن از کمال ایمان وجود نداره. در تحلیل و فهم این فراز، اگر ما همراه با برخی از اندیشمندان و لغت شناسان بنا رو بر این بگذاریم که مراد امیرالمؤمنین در نقص به معنای تفاوته، بعضی از لغت شناسان میگن نقص در لغت به معنای تفاوته، ما اینو بپذیریم، بگیم نقصی که امیر علیه السلام فرموده یعنی تفاوت‌های بین زن و مرده. اگر این رو قبول کنیم، باید این حقیقت رو بپذیریم که مراد از نقصان در ایمان زن نسبت به ایمان مرد یه سنجش کمیه. یعنی چی؟ یعنی این که مرد به اقتضای جنسیت خودش در طول یک ماه چند روز بیشتر از زن نماز میخونه، و یا این که تعداد روزهای او در ماه و صیام چند روزی بیشتر از بانوی خانه است، و همین شمارش کمی و عددی برای مرد به منزله یک فضیلت مهم به حساب بیاد. خود دقت بکنید، در حالی که آموزه‌های دینی به ما تفهیم کردند که ملاک قرب و بعد انسان نسبت به ذات اقدس حق تعالی کیفیت اعمال، نه تعداد و کمیت اعمال عبادات. خیلی کسا هستن با عبادت‌های فراوان به جهنم رفتن، خیلی کسا هستن با نمازهای خیلی زیاد، حج‌های متعدد، انفاق‌های فراوان، صدقات بسیار زیاد، عاقبت به خیر پیدا نشدن، و بعدم قرآن به بعضی از این ممتازهاش میگه هبت عمل شدن. لذا اگر ارزش عبادتگری انحصاراً قائم به شمارش کمی و تعداد آنها نباشه که نیست، و از آنجایی که بانوان در اطاعت از امر پروردگار در ایام معلوم از خواندن نماز و یا گرفتن روز خودداری میکنن، همین اجتناب خودش یک عبادت تام و تمامه، یک عبادتیه که آزمون ابتلا برش وجود داره. چرا؟ چون معمولا برای انسانها در مورد ایمان دو مطلب مهم به وجود میاد و قابل دسترسی است، یکی خود ایمانه، یکی احساس ایمانه. توجه بفرمایید، ایمان یه امر قلبی و اعتقادیه، و علی‌رغم این که در برخی از موارد میشه آثار ایمان رو مشاهده کرد، اما احساس ایمان قابل انتقال نیست. زمانی که انسان به نماز قیام میکنه، ایمان قلبی او برای خودش ظاهر میشه، و زمانی که یه فرد مؤمنی دچار گناه میشه، ایمان او تضعیف و تحقیر میشه. لذا اعمال و عبادت ها آثار و ظهور ایمان بندگانه، و در انسان احساس بندگی و مؤمن بودن رو زنده میکنه. خود ایمان نیست، آثار ایمان این اعمال هست که ما میبینیم. ممکنه در ایام معلوم برخی از بانوان مؤمن به خاطر انجام ندادن برخی از اعمال یا به خاطر شرایط فیزیولوژیکی خاص این دوران، مثل زودرنجی، مثل عصبانیت، گاهی وقتا احساس بکنن که ایمانشون تضعیف پیدا کرده، اخلاقم اسلامی نیست، رفتارم درست نیست. این یک احساسه نه یک نقص، درسته؟ بین احساس و بین نقص تفاوت وجود داره. لذا آثار رفتاری و عبادی روزهای معلوم موجب کاهش و نقص در ایمان زن نمیشه. ممکنه احساس ایمان رو در او کم بکنه، نفس تحمل احساس چنین شرایطی برای زن یک عبادته، غیر از اطاعت امر پروردگار. چون وقتی اطاعت امر خدا کرد و کناره گرفت، یه عبادت. چون عبادت یعنی چی؟ یعنی اطاعت امر رب، عمل کردن به اون چیزی که خدا خواسته و عمل نکردن به اون چیزی که خدا نخواسته. یه فضیلت در اطاعت امر پروردگاره، یک فضیلت در صبر و تحمل نسبت به احساسیه که برای او به دست بیاد. از این نقص نیست، نه تنها نقص نیست بلکه میتونه یک عبادت ناب باشه. ضمن این که تمام عبادت ها نماز و روزه نیستن، در همون زمان هم بانوان مجاز هستن حتی در ایام معلوم به اشکال مختلف ارتباط روحانی خودشون رو با مبدع هستی و معاد برقرار بکنن. البته برخی از بزرگان ما استدلال فرمودن که ارزش عبادت ها در شرایط مختلف متفاوت میشه، به همین علت میگن عبادت بانو نقص داره. یعنی چی؟ مثلا فرمودن یک کسی در ماه مبارک رمضان به مسافرت میره یا مأموریت میره، وقتی مأمور شد یا مسافر شد به لحاظ شرعی میتونه افطار بکنه، هیچ گناهی هم انجام نداده، اما برخورداری از فیوضات ماه مبارک رمضان برای او نسبت به اون کسی که در وطن مونده روزها رو روزه میگیره و روزداری رو درک کرده کاملا متفاوته. شما قبول دارید دیگه یا نه؟ ها؟ قبوله؟ خب قبول نیست. برای چی؟ برای اینکه ما خطکش دقیقی برای اندازه گیری چین مواردی نداریم. ممکنه کسی برای حضور در جبهه دفاع از اسلام نتونه روزه بگیره و با استناد به حکم دین روزه رو افطار کرده باشه، یه فرد دیگری هم در شهر امن خودش مونده باشه، شبها رو استراحت بکنه یا حتی در قیام عبادت باشه و روزها هم در صیام باشه. اینجا سوال پیش میاد ارزش کیفی عبادت های کدومی که از این دوتا بیشتره؟ جهاد فی سبیل الله و بودن در میدان جنگ و جبهه یا روزه و نماز در خونه؟ کدوم یکی؟ هیچ معیار خاصی برای سنجش و قیمت گذاری عبادت بندگان خدا در اختیار کسی نیست، خدا میتونه اندازه گیری کنه. چون معیار و شاخصی نیست که بشه با اتکای به آن و ضرب کردن در کمیت عبادت ها به درجه از سعادتمندی یک بنده خدا دسترسی پیدا کرد، لاجرم اینه که در همه این حالاتی که برای یک بانو یا برای هر کسی که با توجیه الهی و با جواز الهی بعضی از اعمال رو یا ترک میکنه یا تغییر میده، جز فیض و عجب هیچی نمیشه براش تعریف کرد. یه نکته. و فرمود و اما نقصان عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت رجل واحد. در این فراز احتساب شهادت دو زن به منزله یک مرد دلیل بر نقصان در عقل او به حساب اومده. شما میدونید که اصولا شهادت در قلمرو محسوسات و در یافتنی های سمعی و بصریه و شهادت دادن یا ندادن دلیل بر قوت و ضعف عقلانی کسی نیست. یکی باید ببینه، یکی باید بشنوه، وقتی دید امکان شهادت براش فراهم میاد بدون که هیچ امتیازی براش وجود داشته باشه. اولا شهادت رو از کسی میگیرن که چیزی رو دیده باشه، هم در روایت هم در آیات کریمه قرآن سند در اختیار ماست که فرقی نمیکنه شاهد مرد باشه یا زن، علامه باشه یا شهروند معمولی، و معمولا هیچ امتیازی هم بر شهادت دادن مترتب نیست. ثانیا در قرآن کریم و روایات ائمه اهل بیت هرگز نفی شهادت در مورد بانوان نشده. خود کتاب خدا هم شهادت یک مرد در برابر دو زن رو مورد تأکید قرار داده، آیه 282 سوره مبارکه بقره که بزرگترین آیه قرآن و یکی از مهمترین آیات اقتصادی قرآن هست، در این آیه خداوند متعال ضمن تأکید به انعقاد و ثبت قرار داد و بیان کم و کیف یک معامله صحیح تصریح فرموده اگر
امکان املا کردن قرارداد برای احدی از طرفین قرارداد وجود نداشت، باید ولی و سرپرست او با رعایت عدالت این وظیفه را انجام بده. فلیمل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. بیان الهی روشنه، دو مرد عادل و یا یک مرد عادل و دو زن عادله که مورد اعتماد باشن به شهادت گرفته شده باشه، و بعدم تصریح الهی اینه که انتخاب دو زن برای تأکید و یاداوریه. توجه داشته باشید که حضور زن دوم در کنار یک شاهده به نص کلام الهی به جهت یاداوریه. ان تذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، و این یاداوری نه نقطه ضعف یک بانو در عقل و اندیشه اوست که قله احترام به اوست. شهادت دادن و گواهی کردن هیچ امتیازی رو به شاهد اعطا نمیکنه. تا حالا شما شنیدید که یک کسی به خاطر شهادت دادن امتیاز بهش تعلق بگیره، اضافه کاری بهش بدن، درجه و رتبه‌ای بهش بدن؟ اصولا شهادت دادن یک مسئولیت بدون کهش امتیازی داشته باشه. اما گاهی اوقات یک اشتباه سهوی و یا عمدی در شهادت دادن میتونه یک انسان رو به سهمناکترین عقوبت های الهی مبتلا بکنه. اینجا برای این که ضریب این اشتباه پایین بیاد، شرع مقدس اسلام حضور زن دوم در کنار زن اول رو قرار داده. برای چی؟ برای که سعادت رو تضمین بشه. این نقطه قوت، نه نقطه ضعف. لذا در کیفیت زن و مرد هر دو مالک و صاحب شهادت و گواهی هستن. هیچ منعی برای شهادت دادن و گواهی کردن بانوان در هر موردی که لازم بدونن به شرط برخوردار بودن از عدالت وجود نداره. ضمن این که توجه داشته باشین عقل از مقولاتی نیست که قابل تقسیم به دو باشه و اجتماع دو زن یا دو مرد ناقص به معنای یک انسان کامل باشه. اگه تمامی ساکنان یک شهر مجنون و نیمه عاقل باشن، هیچ نظام عدلیه‌ای حق نداره شهادت اونها رو در یک امر ابتدایی هم بپذیره. و هر وقت هم معلوم بشه شهادت سفیه و ناقص العقلی اسباب صدور یک حکم شده، اون حکم باطل و اعتبار شرعی نداره. دوتا ناقص العقل که یه عقل کامل نمیشه. یه شهر آدم ناقص العقل، همه با هم این ناقص العقل، تمام کره زمین هم ناقص العقل باشن، یه دونه آدم عاقل به حساب نمیاد. پس چطور میشه این دوتا جایی که بگیرن هر دو عاقل هن. این نقص در عقلشون نی. این یک سیانت اجتماعیه، یک امتیاز استثنایی برای زن در مورد شهادت که هم سیانت بشه هم زاویه پنهانی گاهی وقتی در ذهن او نمونه. برای چی؟ برای اینکه زن وقار، سکینه و مربی زندگیه و در جایگاه مادری مردان بزرگ رو در دامن مهر و ادب و فهم خودش پرورش میده. و از اونجایی که در زندگی بشر هیچ موضوعی به اندازه تربیت دارای اهمیت نیست، مشغول کردن بانوان به عنوان مربیان اصلی انسانیت. همه مردان کی تربیت کرده؟ مگه مادر اگه در خونه زندگی میکنه میگن فقط به دخترها برس؟ پسرها کی تربیت میکنه؟ اگه یه مرد بی تربیت وجود داره، برای اینکه مادر خوب تربیتش نکرده، برای که مادر به وظیفه اصلیش عمل نکرده. مردا که نوعاً در جریان تربیت و بالندگی به علتهای مختلف که بخش مهمش تنبلیه، حضور مؤثر ندارن. تربیت زن و مرد اولاد آدم با مادره، با این زنه. لذا اسلام مشغول کردن زن رو به عنوان معلم و مربی انسان به کارهای فرعی خردمندانه نمیدونه، بگه به کار خودش بپردازه جز در موارد ضروری. ضرورتی به وجود بیاد، حقی باید اقامه بشه، کسی نیست، اینجا باید یک زن وارد میدان بشه، گره گشایی کنه. به همین علت صاحب قرآن در دستور ارشادی فرموده واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، اگه دو شاهد مرد پیدا نشد ضرورتا یک مرد و دو زن عهده‌دار این مسئولیت بشه، و الا شأن تربیتی زن والاتر از ورود به این میدون هاست. به ایرادی که ما زن و مردمون داریم اینه که گاهی وقتا حقوق خودمون رو نمیشناسیم و احساس میکنیم اگر حقوق جعلی برای خودمون بتراشیم ملکوت خودمون رو اضافه کردیم. این غلطه، این درست نیست. نکته مهم دیگری که نباید از اون غفلت کرد، حکمت‌های پنهان در مسئله نابرابری شهادت زن و مرده. اگر پیش‌فرض‌های افکار و اندیشه‌های فمینیستی و مشابه انگاری زن و مرد رو کنار بگذاریم و با نگاه همکیمانه و عمیق و روانشناسانه این حقیقت قرآنی رو بررسی بکنیم، دقت و ظرافت نگاه اسلام به این حقیقت موجب حیرت انسان میشه. و چند مورد رو عرض بکنم. اولا همونطوری که استحضار دارید، شهادت در مواردی نفوذ و اعتبار داره که شاهد و بستگان او در موضوع شهادت زینب و یا زیزرر نباشند. درسته؟ یا نه؟ با این تعریف در رابطه با شهادت و گواهی کردن، نه تنها هیچ امتیاز و بهره ای از بانوان سلب نشده، بلکه اونها از یک تکلیف الزام آور همراه با مخاطره معاف شدن. این امتیاز یا نقصه؟ اصولا زن و مرد در ادعا و طرح دعوایی که به نفع اونهاست یا در اقرار به مواردی که مقرون به زیارت زیان اونهاست هیچ تفاوتی نداره. میتونی شکایت بکنه، میتونی با پای تعهدات چه بیسته، اما در شهادت که نفع و ضررش مربوط به دیگریه نه به خودش، شرع مقدس اومده تکلیف اجتماعی برای اثبات حق رو از روی دوش بانوان برداشته. شما حتما توجه دارید که نوعا مردم به خاطر لطمات و تهدیدهایی که ممکنه به وجود بیاد از ادای شهادت تفره بیرن. شهادت دادن خیلی کار سختیه، آدم های عاقل و دانا به سادگی زیر بار شهادت دادن نمیرن. بعد همین تکلیف پرمخاطره اسلام از زن در یک نظام تربیتی اجتماعی دقیق برداشته. این اولش. ثانیاً این نابرابری در همه موارد نفوذ نداره، در برخی از موارد مانند اموری که مربوط به بانوان هست شهادت یک زن کافیه، اصلا به دومیش هم نیاز نداره. ثالثاً برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد در مواردی مانند قتل و منافی عفت و جرائم و اتفاقات سخت و سنگین با روح و روان زن سازگاری نداره. چرا؟ چون اصولا زن از مرد با حیاتره، خدا اینطور سرشتش، و به خاطر همین حجب و حیا زمانی که با چنین صحنه‌های مواجه میشه، یه صحنه شنیع منافی عفت مینه، بلا فاصله روشو بر میگردونه. مخصوصا بانوان عادله معمولا از دیدن و نگاه کردن به این قبیل صحنه‌های گناه آلود و آمیخته با جنایت و خیانت اجتناب میکنن، فرار میکنن. مردها در این قسمت یا بی‌دقت‌ترن یا به خاطر غیرتی که دارن و عکس العملی که باید به خرج بدن خودشون رو در معرض این برنامه قرار میدن. البته این احساس عاطفی پاک نه تنها نقص زن نیست، بلکه کمال اوست. شما یه مرد رو کره زمین پیدا نمی کنی که بگه از این که زن من ماجراجوست، دنبال دیدن این صحنه است، نسبت به دیدن صحنه های جنایت و خیانت شادابی و نشاط پیدا میکنه، راضی باشه. اصلا با روح و شرف انسانی ناسازگاره. زن کانون حیاست، زن هویت حیا در موجودیت انسانه، این امتیازه، نه عیب باشه. نکته دیگر این که مطابق نصوص شرعی و تحقیقات و فقهای والا مقام، شهادت در تمام جزئیاتش باید عینی و مستقیم باشه و استنتاج و گمان برای شهادت دارن که وایاد نمیکنه. خب این اصله. خداوند متعال روح زن رو لطیف و روان او رو نرم و ملایم قرار داده، لذا یک بانو در برخورد با صحنه‌های دلخراش مثل قتل به شدت متأثر میشه و معمولا نگاه نمیکنن، به سرعت هم روشون برمیگردونن. به همین علت به طور طبیعی شهادت بانوان در این زمینه‌ها از دقت کمتری برخورداره و انضمام شاهد دوم جبران کننده و مکمل شهادت او میتونه باشه، ضمن اینکه آسیب پذیری زن به لحاظ عاطفی در شهادت هایی که آثار مهم کیفری و حقوقی به جا میذاره بسیار بیشتر از مرده و تطبیق شهادت دو زن به شهادت یک مرد یک تصمیم صحیح علمی روانشناسان است. خب اگر اقتضای شهادت تماس مستقیم با رخدادها و حوادث و موضوعات اجتماعی و حقوقی باشه که هست، وارد کردن بانوان به چنین عرصه‌هایی به معنای تعطیل کردن نظام تعلیم و تربیته، به معنای متشنج ساختن نظام خانه و خانواده است، به معنای در هم کوبیده شدن روح و روان زنه. بعضی از بانوان گاهی وقتا یه صحنه رو میبینن، من خودم دیدم این رو تو زندگی خودم، با دیدن یک صحنه گاهی وقتا یک ماه طول میکشه تا حالت روحی و روانی عادی بشه. زن نباید در معرض این مخمصه قرار بگیره، جامعه نباید انتظار داشته باشه که روح لطیف معمار تربیت انسانی با این جنس موضوعات زمخت بشه. اگر این وضعیت به وجود بیاد در زندگی انسان مشکل به وجود میاد. ما پیوسته برای توجیه شهادت دو زن به جای مرد به دنبال تراشیدن دلایلی مثل ضعیف بودن حافظه یا قدرت تعقل پایین زنان بودی، در حالی که اولویت و اهمیت مأمورهای زن به عنوان همسر و به عنوان مادر او رو در جایگاهی قرار میده که از این حواشی در امان بمانه. شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی و انجام کارهای اداری دیوانی نیست. البته اگر ورود پیدا بکنه، تجربه نشون داده که در بسیاری از امور از مردان کارآمدتر و تواناتره. درست در نقطه مقابل کمتر مردی پیدا میشه که در انجام امور نرم افزاری و تربیتی خانه بتونه نصف زنش عمل بکنه. درسته؟ معمولا سکینه و وقار تربیت مربوط به زن و خانه است، نباید مشغولش کرد، نباید برای او دغدغه به وجود آورد. این معافیت عین حسن اوست، عین کمال اوست، عین حکیمانه بودن یک قانونمندی الهیه. بعد فرمود و اما نقصان و حظوظ هن فمواریس هن علی الانصاف من مواریس الرجال. نقص در حظ و برخورداری از زنها از دنیا اینه که ارث اونها یک دوم ارث مردهاست. در رابطه با این موضوع هم تحلیل‌های ناروا و سخن پراکنی‌های فراوانی شده، آنچنان که گویی بهترین فرصت برای عقد و شایی بر علیه اسلام و ائمه اهل بیت علیهم صلوات الله به همین کانال‌ها و از همین مسیرها در اختیار دستگاه تبلیغاتی ضد توحید قرار گرفته باشه. نابرابر بودن سهم در میراث و پرداخت دیه زنان در زمره بزرگترین تبعیضات اسلام در رابطه با بانوان به حساب اومده. یک بساطی هم راه میندازن، چه فاجعه‌ای شده که آقا چرا باید یک زن میره دیش نصف باشه، یا ارث یک خانم چرا باید نسبت به آقا نیمه باشه. همه این حرف هم که میزنن کمترین فهمی نسبت به حقایق باطنی و ظاهری این نظام عادله رو نداره. اولا این ادعا که در اسلام ارثیه زن نصف بهره مرد هست یک ادعای غلط و برداشت نابجاست. اونم از بخش آغازین آیه 11 سوره مبارکه نساء: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. همانطور که شما ملاحظه می‌فرمایید، هدایت آشکار و روشن الهی در آغاز آیه کریمه سخن از تفکیک بین زن و مرد نیست، بلکه توصیه خداوند متعال اعطاء دو برابر سهم خواهر به برادره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در ادامه همین آیه فرمود و لأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک، اما برای هر یک از پدر و مادر او مال باید به صورت مساوی یک ششم بین مادر و بین پدرش تقسیم بشه. خب اگر جنسیت معیار تقسیم ارث بود، باید پدر هم دو برابر مادر می برد، درسته؟ البته موارد دیگری هم وجود داره، مثل این که اگر میت برادر و خواهر مادری داشته باشد، مالی که از میت میاد به سویه بین اونها تقسیم میشه، و اگر وارث منحصر به پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری باشه، ارث به طور مساوی در بین اونها تقسیم میشه. و اگر قرار بود معیار جنسیت تقسیم ارث باشه، این وضعیت نباید پیش می اومد. توجه داشته باشید که اسلام با سپردن اصالت نقش اقتصادی به مرد و معاف کردن بانوان از دغدغه های درآمدی و فعالیت های اقتصادی، بزرگترین لطف و محبت رو در حق زن فرموده. ضمن این که استقلال اقتصادی بانوان به عنوان یک حق قطعی همتراز با مردها هم در قرآن به رسمیت شناخته شده. در آیه 7 سوره مبارکه نساء فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر نصیبا مفروضا. در آیه 32 همین سوره مبارکه زنان رو مالک درآمدهای خودشون دونستن، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. و در همین چارچوب فعالیت ها و اشتغالات بیرون از خانه و تولید درآمد برای بانوان، بدون اینکه تعهد و مسئولیت حتی برای تأمین معاش خودشون داشته باشن، پس اندازشون به رسمیت شناخته شده و مالکیتشون بر دارایی هاشون. هیچ مردی حالا نمیشه بگی آقا اصلا مگه رعایت میشه؟ رعایت نکردن غیر از قانون نداشتنه. خانم میتونه اختیار کار داره، بره کار بکنه، درآمدشو پس انداز بکنه و خرج و هزینه های زندگی خودش از مردش بگیره. بگه آقا مرد ما کی اینجوری است؟ کی در جامعه ما اینجوری است؟ کی 100% مرد این کارو میکنن؟ انجام ندادن تکالیف نهایی مردم نقص در قوانین الهی نیست، نقص در تربیته. اشکال اینجا به وجود میاد. در نظام طبیعی زندگی برای بشر اینگونه تدبیر شده تا خانواده با ازدواج و پیوند یک دختر و پسر تأسیس بشه و در پیدایی و تداوم زندگی اولا مرد مکلف به پرداخت صداق و مهریه است که میزانش کی تعیین میکنه؟ کی؟ خانوم. یعنی دارم بگید دیگه، همچی شجاعانه بگید. ثانیاً فراهم آوردن هزینه های زندگی، اما از اسکان، اسباب و لوازم خانه و نیازهای متداول زندگی به عهده چه کسیه؟ اما منطبق با شؤونات
بله منطبق با شعولات خانم.
حالا ما اصلا اینا رو تمرین نمی کنیم، اصلا اینها رو نمیگیم، چون نمیگیم گم میکنیم، بعد آثار سوء تربیتی و رفتاری خودمون رو برای خودمون نمیتونیم هضم کنیم، به گرده دین میگذاریم. سالسن پرداخت نفقه، تأمین معاش زن در ذمه کیه؟ زن حتی برای شیر دادن فرزند خودش هم میتونه طلب دستمزد بکنه یا نکنه؟
بکنه.
تنها امتیازی که در قبال این همه امتیازات به مرد داده شده همین تقسیم ارث میان خواهر و برادره. اگر زن و مرد از تربیت درست برخوردار باشن، باز بهره بردار و مصرف کننده همین ثروت هم کیه؟ ما راه و رسم زندگی کردن بلد نیستیم. اشکال در اسلام نیست، اشکال در نوع زندگی کردن ماست. بنده معتقدم که این قانونمندی الهی کاملا حکیمانه است و زن خانه به عنوان همسری که سند و اسباب سکینه و وقار خانواده است، نباید با این دل مشغولی های اعصاب شکن مواجه باشه. زن خانه به عنوان مادر و ریشه تربیت و بالندگی فرزندان، چه پسر چه دختر، نباید اوقات مقدس تربیتی خودش رو صرف مشکلات معاش و درآمد بکنه. حالا ممکنه سوال بکنن این حقوق رعایت میشه؟ منم میگم نمیشه. ها؟ مرد ممکنه تربیت نداشته باشد، به همون علتی که حق زنش رعایت نمی کنه، حقوق خدا رو رعایت نمی کنه، حقوق اجتماعش هم رعایت نمی کنه. مشکل جامعه ما اینه که در تربیت فرزندان و اعمال مبانی تربیتی صادقانه رفتار نمی کنیم. چطور؟ ما رفتار ظالمانه پسرمون با همسرش، پسر ما باشه پدر زنش در بیاره، بگه چیه؟ بگه این نشانه مدیریت مردانگی اوه، مردمون پسرمون ماشالله آدم با غیرتیه. اما اگه همین رفتار رو داماد با دختر ما داشته باشه، پلیدترین جانیترین فرد روی کره زمینه. اشکال اینجا به وجود میاد. این نوع رفتار نه تنها اجازه رسیدن به زندگی اخلاقی رو نمیده، بلکه روابط حقوقی زنان مردان رو هم به چالش میکشه. یا گاهی اوقات تفاوت دیه مرد و زن مستمسک یابه بافی دشمنان و هیجانی شدن طبقاتی از جوانان، مخصوصا دخترهای کم سن و سال یا بانوان جوان میشه. این موضوع هم آمیخته با حکمت متعالی است. پرداخت دیه محدود به موارد کم شماریه که تندترین مواردش مثل قتل عمد و شبه عمد و غیر عمده که این قانون اعمال میکنه. در جنایت‌های تعمدی قاتل در هر شرایطی، چه مقتول باشه چه مقتوله رو به قتل رسونده باشه، چه زن چه مرد، محکوم به قصاصه. درسته؟ این نص شرع. لذا به لحاظ صدور حکم و ارزش انسانی و محترم بودن نفس بین زن و مرد هم تفاوتی وجود نداره. اما در پرداخت دیه فرمودن ان دیت المرأه نصف دیت الرجل، دیه زن نصف دیه مرده. لذا برای اجرای حکم قصاص مردی که یک زن رو به قتل رسونده باشه، باید نصف دیه رو پرداخت کرد. درسته؟ اولا در یک قاعده کلی در این حکم مصالح بزرگی وجود داره، از جمله این که معمولا مرد متکفل امور اقتصاد و معیشت خانواده خودش و افراد تحت تکفلشه، یعنی دختراش، پسراش، همسرش، در حالی که هیچ کدوم از این مسئولیت‌ها در ذمه و در تعهد یک بانو نیست، ولی اون که مالی که به قتل رسیده. درسته دیگه؟ ها؟ یعنی اثر بخشی اجتماعی اینها با هم دیگه متفاوته یا نیست؟ ثانیاً این تمهید به معنای نفی و تعطیلی قصاص نیست. هم خیشاوندانش میتونن دیه رو پرداخت بکنن و اگر نتونستن از طریق صندوق بیت المال یا صندوق های حمایتی این مبلغ باید پرداخت شه تا مانع اجرای حکم برداشته بشه. اما این نکته ای که ازش غفلت میشه و از همه اینا مهمتره، نفس خود مقتول و مقتول است که گویی در هیچ کدام از این جار و جنجال ها محلی ندارن. خب اگر بانوی یا آقای به هر علتی به قتل رسیده باشن، قبل از هر اقدام و پیش از تشکیل هر پرونده ای اول باید دفنشون بکنن دیگه، درسته؟ ها؟ یعنی مقتول و مقتوله مادر مرده ها هیچ کدومشون سهمی از کم و زیاد دیه؟ بله؟ مثلا قصه میخوره اگه من کشته شدم دیه من چرا نصف آقا باشه؟ خب هیچی به تو نمیرسه که، یک قرار نمیرسه. دعوا بر سر وراثه، نه بر سر مقتول و مقتوله. خدا بیامرزه که دفن شد هیچ. دیه مرد مقتول، سوال، به چه کسانی میرسه؟ به اهل و عیال و وراث قانونش دیگه، درسته؟ و دیه زن مقتول هم به کی میرسه؟ به وراث قانونی او. پس در موضوع دیه بهره بردار از دیه موضوعیت پیدا میکنه، نه اون که دیه به خاطرش پرداخت میشه، نه مرده ای که دیگران به خاطر او پرداخت میکنن. شما وقتی این شرایط رو ببینید، به طور طبیعی ثروت حاصل از دیه آقا در اختیار کی قرار میگیره؟ فرزندشون. مادر نوعا تعلقش به فرزندان بسیار عمیق و غلیظه، درسته؟ یعنی اون که دو برابر گرفته، ها، دیه دو برابری در اختیار مصرف کننده بانو قرار میگیره، نه آقا. و دیه مقتوله به چه کسانی پرداخت میشه؟ مثلا به وراث قانونیش، فرزندانش مثلا، درسته؟ این دیه‌ای که به اون میرسه زن تعهدی نداشته، اما اگه در اختیار مثلا فرزندان و به تبع فرزندان تحت نظارت قانون در اختیار پدر خونه قرار بگیره، خود به خود اینجا یک شرایطی برای مرد خانه فراهم شده که او کارش راحت تر انجام بده، ولی متکفل هزینه او بود که زنش هم بود دخترش هم بود، هیچ تغییر و تحولی در مسائل درآمدی او نداشت. پس در مقام بهره برداری از دیه و پرداخت دیه، باز زن هست که بهره مند میشه و برخوردار میشه، مرد باز در اینجا یه پاش عقبه. برای چی؟ برای اینکه خداوند متعال او رو متکفل زندگی قرار داده. اینجا امتیاز برای کیه؟ بله؟ لذا شارع مقدس اسلام در موضوع پرداخت دیه هم مراعات زن رو کرده، نه به خاطر زن بودنش، به خاطر مربی و مادر بودنش. نکته اساسی عرضم اینه که امیرالمومنین در پایان این خطبه عبارت مهمی رو فرموده که به نظر میرسه روح حاکم بر مفاد خطبه همین باشه، که مرحوم سیدعلی در صدر خطبه نوشته: و من خطبه له علیه السلام بعد فراقه من حرب الجمل فی ذم النساء. یعنی شأن صدور خطبه و ایراد خطبه مربوط به جنگ جمل میشه. این خطبه در یک شرایط استثنایی ایراد شده و از کم و کیف سخنان امیرالمومنین میشه فهمید که در گذر روزگاران، توجه بفرمایید، خوب دقت بکنید، و بر علیه جبهه حق پیوسته افراد و جریانهایی مانند آنچه که در جریان جنگ عمل اتفاق افتاد نقش آفرینی خواهند کرد. یعنی جمل یک وقعه معمولی نیست، یک فرایند، یک جریانه، یک موضوعی که در زندگی بشر قابل تکراره. لذا امام فرمود: فتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن علی حذر و لا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. از زنان بد و شرور اجتناب کنید، مراقب خوباشون هم باشید، از اونا اطاعت نکنید تا در انجام منکرات طمع نکنن. ممکنه مفهوم باطنی مواد سگانه خطبه امیرالمومنین در مورد زنان زیربنای انتقال مفهوم نهایی این عبارت باشه: فتقو شرار النساء. چرا؟ چون که علل نقصانهایی رو که امیرالمومنین فرمودن به همین شرار النساء برمیگرده، شروری که اگر از آنها کنارگیری بشه نقصان برطرف میشه، شرورهایی که اگر اونها رو انسان فاکتور بگیره عقلها سامان پیدا میکنه، شهادتها از موضع حق خود خارج نمیشه و حضوظ و برخورداریها در قالب متین خودش به وجود میاد. باید از زنهای بد ترسید و مراقب زنان خوب هم بود. کار بدیه نه؟ باید از مردهای بد هم و مردهای خوب رو هم مراقبت کرد. انسان ها باید نظارت به هم دیگه داشته باشن، اما نظارت مستمر مؤثر محترم. اما انگیزه این سخنرانی برای امیرالمومنین زنی بود که همراه با زنان دیگر جنگ گناه آلوده و خونین رو فرماندهی کرده بود. توجه داشته باشید که خطبه امیرالمومنین در یک شرایط عادی و در یک کلاس درس و تفسیر قرآن ایراد نشده. مرحوم سید رضی در یک شرایط بسیار آرام پژوهشی دنبال فصاحت و بلاغت میگشت و از کلام امیرالمومنین این رو استخراج کرده. شرایط علی بن ابی طالب اینجوری نیست. شرایط جامعه اسلامی و حال و مصلحت اندیشی امام در زمان ایراد خطبه با انگیزه و حال مرحوم سید رضی خیلی تفاوت داشته. ماجرای جمل موضوع پیچیده و خوفناکی بود که مسیر جامعه اسلامی را بعد از رجوع مردم و بیعت مردم با امیرالمومنین دستخوش تغییرات گسترده‌ای کرد و شرایط مساعدی را که برای بازگشت به راه رسم پیغمبر به وجود آمده بود برای سالیان و قرنهای متمادی از دست امیرالمومنین و امت اسلامی گرفت و منشأ و محور و امام ائتلاف فتنه انگیزان پیمان شکر و قاستین تبهکار بانوی سرشناسی بود که مردم به اعتبار اتصال او به رسول خدا کجراه گزین شدند. بعدا به این ندارید یه زنی بود، حالا با اون امتیازاتی که داشت، با اون موقعیتی که داشت، وارد یک مخمسه یه سوء تفاهمی شد و بعدم شکست خورد و رفت کنار. نه، مسیر تاریخ عوض شد، نرفت کنار. کی میگه رفتی کنار؟ الان هم هست فکر او، اندیشه او، موج فتنه‌ای که در وقعه جمل به راه افتاد خاموش نشده، هنوز هم جریان داره. لذا بنده به طور مطلق نمیگم انحصارا مخاطب امیرالمومنین در این خطبه عایشه دختر ابوبکر بوده، اما معتقدم امام در این خطبه طوفانی و حکیمانه گروهی از زنان برجسته و اثرگذار تاریخ رو در همه اعصار و قرون مخاطب خودش قرار داده تا از آثار شوم و هلاکت آفرین این جنس انحرافات و التقاطات ویرانگر آگاه کرده باشه و افکار عمومی مسلمانان در آینده دور و نزدیک متوجه آثار ویرانگر ماجراجویی های برخی از زنان اثرگذار و نقش آفرین باشن. مخاطب امام نباید قاطبه زنان مؤمن باشه. برای چی؟ برای این که وجود مبارک علوی علیه السلام آثار پرخیر و برکت زنان صالحه رو و مؤمنه رو هم مطالعه کرده، هم دیده و هم در آینده میدید. امیر علیه السلام با سرنوشت افتخارآمیز آسیه و مریم و هاجر و سائره ناآشنا نبود و از نزدیک حماسه و ایثار خدیجه کبرا، فاطمه بنت اسد و سمیه و امثال اینها رو و مهمتر از همه اینها حضرت بانوی بانوان عالم رو دیده بود و بنا به گزارشات تاریخی از رفتار و گفتار و مجاهدت زینب کبری بی اطلاع نبودند. ضمن این که نوعاً قاطبه بانوان در شرایطی مانند زنان برجسته جبهه خیر و شر قرار نمیگیرن، نمیتونن مانند فاطمه بنت اسد اثر وضعی داشته باشن و نه قاطبه زنان در شرایطی مانند شرایط عایشه قرار میگیرن، مخاطبه عام نیستن. عایشه و همراهان و همفکران و پیروان او نه هیچگاه از عفو و بخشش و بزرگواری امیرالمومنین درس آموختن، نه تنها نیاموختن، بلکه در همون روزهای خانشینی در بسته به امیرالمومنین اهانت میکردن، همونجا چنگون دندون نشون میدادن. چند سال بعد وقتی در نهایت احترام و مراقبت به مدینه برگردونده شد، وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رو به عایشه دادن، پرسید قاتلش کیه؟ گفتن عبدالرحمن ملجم. به شکرانه قتل علی ابن ابی طالب نام غلامش به عبدالرحمن برگردون. و در یک فاصله دیگری به فرمان او پیکر تابناک امام حسن مجتبی رو تیرباران کردند و نیزه باران کردند. لذا در سخنان پایانی امام علیه السلام دریافت میشه که معاشرت با زنان و خوب و پاکدامن دانا با رعایت مصالح شرعی بلا اشکاله و اطاعت از زن بد عامل پیدایی مصیبت‌های بزرگیه که گاهی از اوقات جمعیت بزرگی از مردان قادر به جبران اون نیستن. مگه کار عایشه قابل جبرانه؟ مگه کاری که هنده در روز احد انجام داد قابل جبرانه؟ اصلا و ابدا. ضمن این که رعایت تعادل و اعتدال در هر زمینه اسباب آسودگی و سعادتمندی انسانه. حالا در متن زندگی‌های معمولی هم میشه اینها رو یک جنسی از رفتارهاشو تحلیل کرد و درس گرفت. به طور طبیعی افراد دچار افراط و زیاده روی میشن، از خواهش‌های نفسانی و امیال بدون منطقی برخوردار میشن. خب اگر این در یه زن به وجود بیاد، اعتدال رو در زندگی میگیره. گاهی انسان مغلوب شهوات خودشه، گاهی برخی از مردم در مقابل شهوت ها و افزون خواهی های خودشون استقامت میکنن، اما به علت سوء تدبیر یا ملاحظات بیمورد تسلیم افزون خواهی های دیگران میشن، که اون دیگران ممکن همسرش باشه، ممکن دخترش باشه، ممکن خواهرش باشه. در هر دو حالت اگر این ویژگی ها کنترل نشه و نظارت نشه، چرخ زندگی از حرکت خواهد ایستاد. مرد و زن باید تسلیم خواسته های الهی و عقلانی هم باشن. این رو باید بنویسیم تو خونه هامون بزنیم. و اگر تسلیم خواسته های غیر عقلانی هم دیگه بشن، توقعات بیجا فراوانی پیدا میکنه، انتظارات بی مورد گستردش پیدا میکنه و اساس آرامش در زندگی خشکیده خواهد شد و خانه و خانواده و در ادامه اون جامعه انسانی و جامعه اسلامی رنگ سعادتمندی رو نخواهد دید. خسته شدم، انشاءالله ادامه جلسه هفته آینده. و صلی الله علی نبی محمد و آله.